از ترویج اسکان زارعان، صنعتگران و بازرگانان یهودی در سرزمین فلسطین، اتحاد تمام یهودیان در گروه‌های محلی بنا به قانون هر کشور و تقویت احساسات و خودآگاهی یهودیان. آنچه در بیانیه کنگره آمده بود، نوعی محتوای نظامی آمیخته و تزویر داشت. در این بیانیه بجای حاکمیت از واژه خانه استفاده شد که حساسیتی در جهان و مخاطبان ایجاد نکند. و این برای نخستین بار در قرن 19 و بعد از آن بود که افرادی با ملیت‌های مختلف و پراکنده در سراسر جهان گرد هم جمع شدند تا به صورت آشکار و با صدور یک بیانیه مداخله جویانه حاکمیت یک سرزمین نقض بکنند. ناخوم سوکولو از صهیونیست‌های حاضر در کنگره نخست در کتاب تاریخ صهیونیسم نوشته است: رونمایی از این کنگره برای نوخسرایی یا اعتراض نبود. هدف اجبار و اقدام جدی و خودیاری بود. در این کنگره هرمان شاپیرا، ریاضیدان و استاد دانشگاه هایدلبرگ، دو پیشنهاد مطرح کرد که بعدها در کنگره‌های 5 و 11 بررسی و تصویب شد که منجر به تغییر در چهره جنبش صهیونیسم شد. پیشنهاد اول تأسیس صندوق برای خرید زمین در فلسطین برای یهودیان و دوم تأسیس یک دانشگاه یهودی. مناسبه بدانیم 66 سال قبل از برگزاری کنگره نخست صهیونیسم، لورد شافتسبری از مهمترین شخصیت‌های انگلیسی قرن 19 در سال 1838 در مجله پرنفوذ کوارترلی ریویو مقاله‌ای درباره سود امپراتوری بریتانیا در استعمار بریتانیای فلسطین به دست کارگزاران یهودی نوشت. در این مقاله آمده: خاک و اقلیم فلسطین به طور ویژه با رشد تولید مورد نیاز برای ضرورت‌های بریتانیای کبیر منطبق است. بهترین پنبه را می‌توان با فراوانی بی‌حد به دست آورد. ابریشم و روناس اقلام اصلی این کشورند و روغن زیتون همچنان محصول اصلی این سرزمین است. فقط سرمایه و مهارت نیاز است. حضور یک افسر انگلیسی و افزایش امنیت املاک که با حضور او ایجاد خواهد شد، آدمها را به کشت و کار در فلسطین فرا می‌خواند و یهودیان که در هیچ سرزمین دیگری کشاورزی ندارند به این سرزمین می‌آیند و یک تشکیلات بزرگ کشاورزی براه می‌اندازند. حالا برگردیم به دو پیشنهاد آقای شاپیرا ریاضیدان. او 8 ماه بعد از حضور در کنگره نخست صهیونیسم از دنیا رفت و البته این دو پیشنهاد او در سالهای 1901 و 1913 به تصویب کنگره جهانی صهیونیسم رسید. در خصوص پیشنهاد دوم شاپیرا هم در سال 1918 زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی دانشگاه عبری قدس فراهم شد و هم در سال 1925 افتتاح شد. نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت امپراتوری عثمانی در همین مقطع زمانی. با شروع جنگ امپراتوری عثمانی وارد قمار جنگ جهانی اول شد. سلطان عثمانی تصور می‌کرد می‌تواند با مشارکت در جنگ جهانی و قرار گرفتن در کنار آلمان، اتریش، مجارستان و بلغارستان، مصر، تونس، قبرس و بالکان را به امپراتوری خود بازگردانند که سالها پیش بریتانیا و فرانسه اونا را تصاحب کرده بود. همچنین ای امید را سلطان عثمانی داشت که بتانه با شرکت در جنگ جهانی اول آشوبهای داخلی را سرکوب کنه و بدهی‌های خارجی را نیز پرداخت نکنه. اما جنگ برخلاف تصور سلطان عثمانی با شکست برای ای امپراتوری و شرکایش پیش رفت. آلمان، عثمانی، اتریش، مجارستان و بلغارستان جنگ باختن و در مقابل بریتانیا، فرانسه، روسیه، ژاپن و آمریکا پیروز شدند. در این جنگ ویرانگر حدود 9,900,000 نظامی و 7,700,000 غیر نظامی از دنیا رفتند. جنگ جهانی در دوشنبه 11 نوامبر سال 1918 به پایان رسید. اما پیش از او در 30 اکتبر همون سال معاهده ی آتش بس بین عثمانی و بریتانیا در بندر مودروس امضا شده بود. در 10 آگوست سال 1920 هم معاهده ی بین عثمانی و کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول امضا شد که مفاد آن بدین قرار است. 1. عثمانی‌ها با کردستان خودمختار کاری نخواهند داشت. 2. ارمنستان یک کشور آزاد و مستقل می شود. 3. یک خانه یا سرزمین برای مردم یهود در فلسطین ایجاد می شود. طبق بیانیه بالفور در سال 1917. 4. عثمانی ادعایی درباره مصر و سودان ندارد. قبرس و بریتانیا الحاق می شود و مراکش و تونس تحت حمایت فرانسه شدند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید و پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل. کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان، افزایش صادرات ایران به افغانستان از مرز دوقارون، شرکت مستندهایی در مورد افغانستان در 18 همین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. نشستی به منظور تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در کابل برگزار شد. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست که سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز حضور داشت، بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. شیر محمد عباس استانکزای در این نشست تجاری با حضور علیرضا بگدلی بر لزوم متحد سازی کشورهای آسیایی به ویژه ایران، چین و افغانستان تأکید کرد. وی در این نشست که با حضور مسئولان ایران و افغانستان برگزار شد، گفت تقویت اقتصاد میان ایران و افغانستان به افزایش معاملات بازرگانی و فراهمسازی زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک میان تاجران دو کشور وابسته است. علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، نیز در این نشست ضمن اطمینان از توسعه روابط میان دو کشور اعلام کرد روابط تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و سیاسی ایران و افغانستان بیش از پیش گسترش خواهد یافت. همچنین محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در این نشست با اشاره به لزوم متوازن سازی صادرات و واردات میان دو کشور، خواستار همکاری دولت ایران برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای میوه‌های خشک افغانستان شد. کارشناسان معتقدند با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و افغانستان، روابط اقتصادی دو کشور هم روز به روز در حال گسترش است. دعوت می‌کنم اظهارات عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی افغانستانی را در این زمینه بشنوید.
روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران به دلیل همسایگی و مشترکات فرهنگی و تاریخی که داریم از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است، چون ایران یک کشور همسایه و نزدیک به افغانستان می باشد. بعد از اینکه مناسبات تجارتی ما با پاکستان به تیرگی گرایید و پاکستانی ها مشکلات و چالش های بیشتر برای تجارت و ترانزیت ایجاد کردن، تجار افغانستان مجبور شدن تا راه‌های بدیل را جستجو بکنند. که از جمله کشور ایران بود که بیشترین تجارت ما در سال 2024 با ایران بیشتر صورت گرفت و این خود نشان میده که 41% نسبت به سال قبل تجارت افغانستان بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات مرزی و تجارتی با پاکستان ما با ایران تجارت ما بیشتر شد و این تجارت با گذشت روز داره افزایش پیدا میکنه و روابط دیپلماتیک و روابط خوب سیاسی افغانستان و ایران سبب ازی شده که حجم تجارت با ایران بیشتر و بیشتر شود و به میشکل علاقمندی های بیشتر به خاطر سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور هم ایجاد شده. فعلا بزرگترین سرمایه گذاری هایی که در ایران صورت گرفته از طرف تجار افغانی است و افغان ها بیشترین سرمایه گذاری خارجی را در ایران کردند. تجار ایران هم خیلی علاقمند هستند تا در افغانستان سرمایه گذاری بکنند و نیازمند یک سلسله پالیسی ها و زمینه سازی ها برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های ایرانی در افغانستان می باشد.
مدیر کل گمرک مرزی دو قارون تایباد گفت به ارزش 167,713,723 دلار کالا از ابتدای امسال تا پایان ماه قوس از گمرک مرزی دو قارون به افغانستان صادر شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ارزش دلاری آن 50% افزایش یافته است. سید حسن رحیمی زاده افزود وزن کالاهای صادر شده به افغانستان در این مدت 451,740 تن بوده که 33% افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. وی اظهار کرد این میزان کالا از بازارچه مرزی دو قارون، منطقه ویژه اقتصادی دو قارون و پایانه مرزی به سمت افغانستان صادر شده است. مدیر کل گمرک مرزی دو قارون تایباد با اشاره به ترانزیت کالا به مقصد دو قارون گفت در بازه زمانی گذشته از سال جاری 804,985 تن کالا به ارزش 3,310,031,873 دلار از سایر کشورها به مقصد افغانستان از طریق دو قارون ترانزیت شد که به لحاظ وزنی 150% و از نظر ارزش دو برابر افزایش داشته است. رحیمی زاده افزود از ابتدای امسال تا کنون بیش از 11,363 تن انواع کالا به ارزش 14,350,000 دلار از سمت کشور افغانستان وارد مرز دو قارون شده است. وی ادامه داد مصالح ساختمانی، میلگرد یا سیخ گل، پترول و گاز مایع از مهمترین اقلام صادراتی به افغانستان است و انواع دانه‌های روغنی و سنگ‌های ساختمانی بیشترین کالاهای وارداتی از افغانستان به مرز دو قارون را شامل می‌شود. مدیر کل گمرک مرزی دو قارون گفت امسال 126,858 تن کالا به ارزش 188,350 $50,000 از سمت افغانستان به دوقارون ترانزیت شده است. رحیمی زاده افزود مرز دوقارون دروازه طلایی برای تجارت و ترانزیت کالا و یکی از پر رفت و آمدترین معبرهای زمینی ایران در بخش کالا و مسافر است. وی اضافه کرد در بخش مسافری روزانه بیش از 4,000 نفر شامل راننده، مسافر و کارکنان بخش‌های مختلف اداری و خدماتی در دوقارون رفت و آمد می‌کنند و سالانه بیش از 1,000,000 مسافر به صورت قانونی از طریق معبر رسمی دوقارون وارد دو کشور ایران و افغانستان می‌شوند. به مناسبت روز مادر و شب یلدا پیشتر مراسمی با شرکت نهادهای فرهنگی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران و با حضور فرهیختگان افغانستانی در خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم غزل حسینزاده را در این زمینه بشنوید.
همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز مادر و شب یلدا با مشارکت نهادهای فرهنگی مهاجرین و فرهیختگان افغانستانی در خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی واقع در مشهد برگزار شد. در ابتدای این مراسم حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با توصیف شخصیت حضرت زهرا ایشان را الگوی کامل برای زندگی خانوادگی معرفی کرد. وی تأکید کرد حضرت زهرا آیین خانه‌داری و همسرداری را به خوبی مراعات می کرد و در زندگی شریک و همراه واقعی همسرش امیرالمؤمنین بود. محبت و عطوفتی که از رسول خدا آموخته بود در خانه و میان فرزندانش تجلی داشت و این نقش مادری را به بهترین شکل ایفا می کرد. در ادامه سید ابو طالب مظفری شاعر و مسئول مؤسسه فرهنگی دور دری به اهمیت آیین‌های دست جمعی مانند شب یلدا پرداخت. وی گفت هرچند ممکن است ریشه برخی از این آیین‌ها فراموش شده باشد، اما کارکردهای آنها باعث شده که همچنان پا بر جا بمانند. هویت بخشی و شادی دو کارکرد اصلی این آیین ها هستند که باعث انسجام و پیوند اجتماعی می شوند و به عنوان میراثی ارزشمند از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر افغانستانی نیز با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های حوزه زبان فارسی این شب را نماد انتظار و امید دانست. وی افزود در شرایط امروز افغانستان زبان فارسی و آیین‌های مرتبط با این حوزه تمدنی در معرض تهدید هستند و باید برای حفظ و انتقال این میراث به نسل‌های آینده تلاش کنیم. شعرخوانی، مشاعره، مسابقه و اجرای موسیقی کلاسیک افغانستان از دیگر برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود.
از تهران، تا کابل. مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
از تهران تا کابل، چهارشنبه ها از رادیو دری. شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، 18 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت امسال میزبان 3 مستند درباره افغانستان بود. 2 مستند بلند و 1 مستند کوتاه. 1 مستند به مهاجرت معکوس، 1 مستند به جنایات داعش در افغانستان و دیگری به جنایات آمریکا در هلمند افغانستان پرداخته است. دعوت میکنم گزارش همکارم نرگس جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در این زمینه. صداهایی که در گزارش میشنوید به ترتیب مربوط به آقای حمیدی مقدم دبیر جشنواره، خانم طالبیان کارگردان مستند آبه و آقای صالحی کارگردان مستند خون، حنا باروت است.
سینما حقیقت فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر افغانستان. در 18 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران، سینما حقیقت دو مستند بلند و یک مستند کوتاه حضور داشت.
یک فیلم در بخش مسابقه کوتاه داریم که به مهاجرت معکوس داره میپردازه، تا حالا چنین نگاهی رو نداشت. و همچنین یکی دیگر از فیلم‌های بخش جایزه شهید آوینی ما راجب یکی از جنایت‌های گروه داعش در افغانستان هست.
کمای مستند بلندی که در بخش نمایش ویژه جشنواره اکران شد، خانواده افغانستانی که در مورد مرگ مرموز دخترشان که برای تحصیل به کابل آمده بود تحقیق می‌کند. مستند دیگری که در این جشنواره اکران شد در مورد مادری است که دغدغه‌های فرزندانش را در افغانستان روایت می‌کند.
حامد جان، مامان جان، زود باش دیگه جواب بده. اون روز دیگه جواب ندادی.
اکثر خانواده‌های افغان درد هجران دارن و بیشترشون، یکی از اقوامشون سالهای سالی که رفته و اونا رو ندیدم. مثلا سوژه من 12 سال پسرش رو ندیده و خیلی برای من عجیب بود که مادر چطور امکان داره که 12 سال پسرش رو در آغوش نگیره.
خون، حنا، باروت روایت مستندی است پیرامون جنایتی که سوی ارتش آمریکا در ولایت هلمند افغانستان به وقوع پیوسته است.
سرانی از گروهایی که تروریستی القاعده ترور شدن، همون موقع هم یه سری عکس اومد بیرون در حد 2-3 تا، منتها عکس های کودکانی بود با دست و پاهای خونالود که من خب همیشه برام این سوال مطرح بود، تو فیلمم هم هست که آیا این زن و بچه اون چند عضو ترور شده بودن، سپر انسانی بودن، چی بودن که اونجا حضور داشتن؟
با گفته دبیر جشنواره، سینما حقیقت بستری را برای کارگردان‌های افغانستانی قرار است در سال‌های آینده فراهم کند.
انشالله یک جایگاهی باشه سینما حقیقت که هم فیلمسازا حضور داشته باشن، حتی برای سالهای آینده فکر داریم که فیلمسازان افغانستانی بتونن بیان اینجا در ورکشاپ ها، کارگاه های آموزشی شرکت بکنن و آموزششون رو به سطح بالاتری برسونن.
مراسم یادبود 4 سالگرد درگذشت استاد محمد اعظم رهنورد زریاب، ادیب، نویسنده و پژوهشگر برجسته افغانستانی، پیشتر با حضور جمعی از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی در خانه اندیشه‌ورزان افغانستان برگزار شد. یکی از مسائل قابل توجه این است که جوانان افغانستانی ساکن ایران و بخشی از جامعه ادبی و فرهنگی ایرانی آشنایی چندانی با مفاخر ادبی و فرهنگی افغانستان ندارند. در گفتگویی از رضا عطایی، نویسنده و فعال رسانه‌ای افغانستانی که در این نشست حضور داشت، پرسیدم چه اقداماتی باید انجام شود تا این شناخت و روابط و مناسبات فرهنگی و ادبی بین دو کشور بیشتر شود.
ما آنچه که در ایران صدام به صورت بسیار جدی مواجه هستیم، یک فقر شناختی از افغانستان هست. این فقر شناختی هم در نسل دوم و سوم مهاجر ما پیدا و هویداست و هم در میان جامعه ایرانی و علل خصوص در میان قشر فرهنگی دانشگاهی ایرانی هم این مشهود است که آنچنان که شایسته و بایسته است افغانستان فرهنگ، ادبیات و جامعه افغانستان را آنچنان که واقعا شایسته و بایسته افغانستان و فرهنگ و جامعه افغانستان باشند نمی‌شناسند. این همایش‌های به نظر من می‌تواند یک فتح باب خیلی خوبی در همین راستا باشد. از خاطره برای شما و شنوندگان عزیز این گونه قصه کنم که بخشی از شرکت کنندگان دوستان ایرانی جوان ما یا نسل دوم سوم مهاجر ما در ایران بودن که یا شاعران یا دانشجویان نمی شناختن و برایشون جالب بود که همچین شخصیت سترگی داریم که اینقدر آثار ارزشمند، اینقدر نوآوری و ابتکار داشت در آثارشان، اینقدر زندگی پرباری داشتن. و یکی از خوبی هایی که حالا اینجا من اینجا این نکترم اضافه کنم در مورد مراسم این بود که ما در حاشیه این مراسم ما نمایشگاه کتاب آثار نویسندگان افغانستان رو هم داشتیم. اگر در آن مراسم می داشتید، تأثیر این همایش رو همانجا می دیدید که دوستان ایرانی و نسل جوان و نوجوان یا به تعبیر من نسل دوم سوم مهاجر به سوی نمایشگاه کتاب که در آن بخشی از آثار نویسندگان افغانستان که در ایران ناشناخته ماندن زریاب کردیم شخصیت ها، استاد حسین فخری، نویسندگان خانوم ما، اسپوژمه زریاب، میرا قادری، بخشی از کتاب‌های و آثار نویسندگان افغانستان هم در این مراسم بود. شما انعکاس تاثیر این همایش و مراسمات رو در همونجا می‌دیدید که دوستان چگونه، چه دوستان ایرانی ما و چه نسل دوم سوم مهاجر ما در ایران مشتاقانه برای تهیه این کتاب‌ها صف کشیده بودند که کتاب‌ها رو تهیه بکنند. قطعاً همونطور بسیار تاثیرگذار است، موجب هم یک شناخت و دگردیسی از افغانستان در جامعه ایران توسط فرهنگیان ایرانی می شود و هم آن خلأ هویتی و شناختی را برای نسل مهاجر ما در ایران پر می کند این مراسم ها و همایش ها. به حمد الله و شکرگزاری از درگاه ایزدمندان باید بگویم در دهه 90 هجری خورشیدی این مسئله دیگر دیسی و شناخت دوباره از افغانستان و فرهنگ و جامعه افغانستان در ایران به نحوی شروع شد. حالا بحث سقوط جمهوریت را داشتیم و مسئله موج مهاجرتی جدید که های مهاجر حراسی هم پیش آمد. در این سالهای اخیر هم آنچه که من تعبیر کردم در دهه 90 به صورت جدیدتری ادامه یافت، یعنی آن شناخت دوباره و مواجهه بهتر و واقعی‌تر از فرهنگ جامعه افغانستان در ایران در دو سه سال اخیر هم ادامه داشته و همچنان هم ادامه داره. خب این مسئله یک مسئله دو طرفه هست، یعنی هم باید جامعه مهاجر ما، یعنی نخبگان، شخصیت‌های ارجمند ادبی فرهنگی علمی مهاجر ما و حتی عزیزان فرهنگی ادبی علمی ما در افغانستان که الان در افغانستان یا در سایر کشورها مهاجر هستند، هم اینها به اصطلاح امروزی پای کار باشند، هم در توسط جامعه فرهنگی علمی ادبی ایرانی چنین مطالبه باشد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71 44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگشت را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بزن سفر علی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. آبشار ویسادار یکی از بهترین جاذبه های طبیعی و جاهای دیدنی استان گیلان است که با ظاهری منحصر به فرد در جنگل های بکر شمال ایران خود نمایی می کنم. این جنگل ها در نزدیکی کوههای تالش با پوشش گیاهی انبوه و طبیعت زیبا آب و هوای مطبوع در اطراف آبشار ویسادار ایجاد کردند. در سالهای اخیر گردشگران زیادی در سفر به استان گیلان از این آبشار زیبا دیدن می کنند. اگر تا به حال به دیدن آبشار ویسادار نرفته اید، در برنامه امروز ایرانگشت با ما همراه شوید تا از زیبایی های این آبشار و اطلاعات لازم برای سفر به آبشار ویسادار براتان بگوییم. آبشار ویسادار از زیباترین جاهای دیدنی رضوان شهر در استان گیلان است. این آبشار سومین آبشار مرتفع گیلان به حساب می آید و در میان جنگل‌های زیبای رضوان شهر قرار دارد. شکل منحصر به فرد دیواره‌های اطراف آبشار ویسادار مناظر زیبا در دل جنگل ایجاد کرده است. آبشار ویسادار از روی تخت سنگ‌های بلند سرازیر می‌شود و به حوضچه زیرین آن می‌ریزد. ارتفاع آبشار ویسادار به 15 متر می‌رسد و دیوار صخره‌ای آبشار حالت لایه لایه دارد و در قسمت‌هایی از دیواره‌ها بر اثر فرسایش پلکان ایجاد شده است. حالت سنگ‌های اطراف آبشار فضای نیم دایره در حوضچه پایین برای شنا ایجاد کردند. عبور نور از میان روزنه های شاخ و برگ درختان و بازتاب آن از حوضچه آبشار در میان هیاهوی آب ترکیبی بسیار دلپذیر می سازند. جنگل اطراف آبشار ویسادار نیز به دلیل تراکم بالای درختانش هوای مطبوعی دارد و برای قدم زدن بسیار مناسب است. در گذشته آبشار ویسادار کمتر شناخته شده بود، اما امروزه از پرطرفدارترین جاذبه‌های طبیعی در استان گیلان است. گردشگران زیادی برای آبتنی در حوضچه بکر آبشار ویسادار در فصل‌های گرم سال به این منطقه میرن. روبروی آبشار ویسادار پلی فلزی تعبیه کردند که چشم‌انداز زیبا از محیط اطراف و آبشار دارد. عزیز، ویسادار در گویش محلی تالشی به معنی سایه درخت بید است. درباره دلیل نامگذاری ای آبشار روایت مکتوبی وجود ندارد، ولی به گمان مردم محلی جنگل پوشیده شده از درختان بید در اطراف آبشار ویسادار میتونه دلیل این نامگذاری باشه. آبشار ویسادار در میانه جنگل و در مسیر رودخانه لمیر قرار داره و فاصله کوتاهی تا روستای اویار داره. جاده ویسادار از میان جنگل بکر و زیبا با درختان بید سر به فلک کشیده می گذرد و از زیباترین جاده های جنگلی ایران است. برای رسیدن به آبشار ویسادار باید حدود 20 دقیقه در جنگل پیاده روی کنید. گرچه مسیر با تابلوهای راهنما و مسیر پاکوب در جنگل مشخص شده، اما توصیه میکنیم از راهنمایی محلیانی منطقه برای مسیریابی استفاده کنید تا راحت تر به آبشار برسید. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران. ایران، ایران، ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به آبشار ویسادار در استان گیلان آمدیم و آشنا میشیم با این آبشار زیبا. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، استان گیلان آب و هوای معتدل دارد و به دلیل قرار گرفتن رشته‌کوه‌های بلند در این استان و ایجاد سدی عظیم در مقابل دریا، رطوبت هوا و بارندگی در گیلان قابل توجه است. اعتدال هوای گیلان باعث می‌شود دما در روزهای گرم تابستان از 30 درجه بالای صفر فراتر نرود و در سردترین روزهای زمستان هم در حدود 6 درجه بالای صفر باقی بماند. اما رطوبت هوا در استان گیلان به خصوص در فصل تابستان بسیار شدید است. آبشار ویسادار در میان جنگل در دامنه‌های کوه تالش آب و هوایی بسیار مطلوب تر از نقاط نزدیک به دریا در این استان دارد. آب خنک آبشار و آبتنی در حوضچه زیر آبشار ویسادار در گرمای تابستان بر بسیاری از گردشگران خواستنی است. همانطور که در تابستان محیط اطراف آبشار ویسادار در جنگل بسیار خنک‌تر از سایر نقاط استان است، زمستان ها نیز سرما بیشتر از سایر جاهاست. بهترین زمان سفر به آبشار ویسادار از اواخر ماه حمل آغاز می شود و تا اواخر ماه میزان ادامه دارد. اما از اواسط سرطان تا پایان ماه اسد رطوبت هوای شمال ایران بسیار آزاردهنده است و با وجودی که آبشار و جنگل هوای خوبی دارند، ممکن است در طول مسیر تحمل گرما و هوای شرجی سخت شود. در فصل خزان مناظر جنگل اطراف آبشار ویسادار بی‌نظیر میشن و پا به پای لذت از زیبایی‌های آبشار ویسادار از قدم زدن در محیط جنگلی هم میتونید بهره ببرید. تماشای آبشار و جنگل ویسادار در زمستان هم خالی از لطف نیست، ضمنی که سرمای زمستان در این محدوده قابل تحمل است. اما اگر در فصل‌های خزان و زمستان به این منطقه سفر کنید، امکان آبتنی وجود نخواهد داشت. دوستان عزیز، در سفر به آبشار ویسادار اگر قصد اقامت در طبیعت را دارید، حتما وسایل کامل کمپینگ را با خودتان ببرید. برای اقامت شبانه کیسه خواب بسیار مناسب است و از شما محافظت می کند. به دلیل محیط جنگلی اطراف آبشار و پیاده‌روی در آن، حتما کفش مناسب بپوشید و اگر در فصل زمستان با دیدن آبشار ویسادار میرید، چکمه همراه خودتان داشته باشید. بادگیر و بارانی مناسب هم در فصل‌های خزان و زمستان همراه داشته باشید. آب و مواد غذایی کافی برای اتراق و پیکنیک در جنگل با خود ببرید. گرچه که در ورودی و محوطه جنگل فروشگاه‌هایی وجود دارند. پماد ضد گزش حشرات نیز از موارد ضروری است که باید در سفر به آبشار ویسادار همراه خودتان داشته باشید. اگر قصد آبتنی در حوضچه آبشار ویسادار را دارید، لباس اضافه و هولم همراه خودتان ببرید. در طول قدم زدن در جنگل و در اطراف آبشار ویسادار به مناظری منحصر به فرد می رسید. اگر اهل عکاسی هستید، دوربین عکاسی تان فراموش نکنید. عکاسی از آبشار ویسادار و محیط اطراف آن خاطراتی ماندنی برایتان رقم می زند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که در سفر به آبشار ویسادار در استان گیلان همراه ما بودید، از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که شما عزیزان هم از این آبشار زیبا دیدن بکنید و از آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه، به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اندرز، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
پدر جان اینجا هستید؟ پدر جان؟
با من هستی فرزندم؟
آره پدر جان، شما رو در منزل ندیدم. مادر گفت که در این اتاق هستید.
امشب برای نماز به مسجد نرفتم، خواستم کمی خلوت کنم.
عذرخواهم، مزاحم خلوتتان شدم؟
مزاحمت چیست فرزندم؟ برای اقامه نماز آمده بودم. نمازم که تمام شد دقایقی در خلوت نشستم.
مسئله موجب نگرانی شما شده است؟
مهم نیست. عبادت نماز را به عبادت اندیشه متصل کردم. مگر رسول خدا نفرمودند ساعت اندیشیدن برتر از 70 سال عبادت بدون فکر و درایت است؟
به هر حال من در خدمتتان هستم.
سپاسگزارم فرزندم، تو امید و ثمره زندگیم هستی.
اما پدر جان، مسئله به همین سادگی نیست. راستش در دکان هم مراقبتان بودم، در فکر بودید، ذهنتان مشغول بود.
گفتم نگران نباش.
نگران نیستم، اما کنجکاوم. میتوانم بگویم که چه چیزی ذهنتان را مشغول کرده است؟
فرزندم، مشغولیت ذهنم چه سودی برای تو دارد؟ چرا ذهن تو را درگیر مسئله کم ارزش کنم؟
پدر جان، تجربه به من ثابت کرده پیروی از شما مرا به سوی سعادت و نیکنامی میبرد.
سپاسگزارم فرزندم، اما امروز ذهنم درگیر یک مسئله شخصی است.
آیا حدس من درست است که این مسئله از زمان خواندن آن نامه شروع شد؟
درست گفتی. نامه ای از دوستی دریافت کردم. مطالب نامه مرا به فکر فرو برده است.
می توانم بپرسم نامه از کیست و محتوایش چیست؟ این نامه یک روز تمام است که ذهن شما را درگیر خود کرده است.
اگر حوصله کنی تمام مطلب را برایت میگویم. برو جام آب بیاور تا خشکی گلویم را درمان کنم.
اگر درمان گلوی خشک شما را جامی آب برطرف میکند، میروم و زود با جامی آب و عسل برمیگردم.
سلم جان.
بله پدر جان.
به حیات برویم، نسیمی به صورتم بخورد، روحم تازه می شود.
فکر خوبیست پدر جان، به حیات برویم.
برویم برویم تا تراوت و شادابی طبیعت مایه سرور و آرامش ما بشود. الحمدلله، خدا رو شکر. دستت درد نکند سلیم، دلم زنده شد.
گوارای وجودتان پدر جان. حالا که گلوی تازه کردید قولتان یادتان نرود؟
خیر، یادم نرفته است. فرزندم، اگر بگویم خودم هم دنبال گوش شنوا بودم دروغ نیست. سلیم جان، تو بسیاری از دوستانم را میشناسی.
آره همینطور است.
همگی یک ویژگی دارند، آنها با ایمان و مؤمن هستند.
همینطور است.
اما یکی از دوستانم که به این دوستی افتخار میکنم ابوذر غفاری است.
ابوذر غفاری؟ همان یار با وفای رسول خدا؟
آره، همان ابوذر غفاری که رسول خدا دربارش فرمود ابوذر لقمان امت است.
پدر جان، اندرز دوستان چه بود؟
جناب ابوذر برایم نوشت با آن کس که بیش از همه مردم او را دوست می‌داری بدی و دشمنی مکن.
پدر جان، معنای این اندرز روشن است.
چرا باید با کسی که از همه بیشتر دوستش دارم دشمنی کنم؟ چرا بخواهم با مادر یا خواهران و برادران دشمنی کنم؟ این چه اندرزیست؟
خب شاید ابوذر خواسته است که شما را به نیکی بیشتر با آشنایان سفارش دهد.
شاید ابوذر فرد بسیار نکته سنج و دقیق است، بدون اندیشه سخنی نمی گوید. او از این اندرز قصد دارد.
اما به نظر من معنای این اندرز بسیار روشن است. با آن کس که بیشتر دوست داری بدی نکن. همین.
اگر چون این قصدی داشت می گفت با کسی که بیشتر دوست داری نیکی کن، خدمت کن.
خب توضیح واضحات است، سفارشی از روی ناچاری است.
فرزندم، ابوذر از یاران نزدیکی رسول خدا بود. برای رفع تکلیف می توانست هر چیز دیگری بنویسد، می توانست حدیثی از رسول خدا را یادآوری کند.
پدر جان، در روز ده ها حرف و سخن از مردم می شنوید، آیا به همه آنها این اندازه دقت نظر دارید؟ این سخن ابوذر مانند آن ده ها سخن دیگران است.
سلیم جان، ابوذر نزد من با بسیاری از مردم تفاوت دارد. او می داند که سخنش برایم مهم و ارزشمند است. یقین دارم حکمتی پشت این اندرز نهفته است.
می گویم پدر جان، فکری به نظرم رسید پدر جان.
فکری؟
آره.
چه فکری به نظرت رسید؟ شاید این فکرت راهگشا باشد.
می گویم مدتی به اندرز ابوذر فکر نکنید. ممکن است بعد از چند روز معنایش برایتان روشن شود. بعید نیست نامه دیگر از ابوذر به دستتان برسد و خودش حکمت این اندرز را فاش کند.
نمیتوانم. این سخن ابوذر در ذهنم خانه کرده و دست بردار نیست. یعنی ممکن است من به یکی از شما دشمنی کنم؟ یعنی ابوذر چیزی در من یافته که چنین توصیه کرده است؟
پدر جان، شما این مسئله ساده را چرا سخت میگیرید؟ سفارش دوست شما به بدی نکردن به آشنایان مطلب ساده است. شما که قصد بدی به کسی را ندارید.
آری، قصد بدی به کسی را ندارم. در طول روز این سوال در ذهنم است. آیا من توان بدی به کسی را دارم؟
پدر جان، ذهنتان را درگیر این مطلب نکنید. اگر شده دوستتان ابوذر را به شهرمان بیاورم و یا خود در پی فهم حکمت اندرزش نزد او بروم و شما را از سردرگمی برهانم، این کار را میکنم. حول شرف میدهم. برویم برویم که اگر طول بکشد مادر شاکی میشود. خلوت ما را دلیلی بر اثبات اندرز ابوذر تلقی میکند.
حق با توست فرزندم. امروز توجهی به مادر و خواهران و برادرانت نداشتم. بلند شو، قبل از اعتراض مادرت نزدش برویم. بلند شو.
برویم پدر.
برویم.
پدر جان، کارتان در آمد. مادر با پای خودش برای بازجویی آمد. من بروم تا خوب زیر پرسش های مادر عرق بریزید.
سالم فرزندم، کجا می روی؟
مادر جان، مگر من هم قرار است مؤاخذه شوم؟
برای چه باید مؤاخذه شوی؟
راهله، سلیم شوخیش گرفته است.
نمیدانم شما در بازار چه میکنید که شب هم دل دماغ شوخی دارید. برایتان رطب و شیر تازه آوردم. سلیم، اگر شوخیت تمام شده بیا شیر رطبت را بخور.
بیا سلیم فرزندم، بیا، آنچه رشته بودی به یک بار پنبه شد.
چه؟ سلیم، چه بر سر داشتی که آمدن من آن را پنبه کرد؟
مادر جان، شما که پدر را خوب می شناسید، پدر در به هم زدن رابطه مادر و پسر خبره است.
چه بگویم، نمی دانم شما پدر و پسر چه در سر دارید.
هیچ مادر جان.
فقط یادتان باشد صبر من هم اندازه ای دارد. زود یکی ماجرا را تمام و کمال از اول تا آخر برایم تعریف کند.
پدر جان، نوبت شماست. این میدان تکتازی شماست. مادرم را بیش از این منتظر نگذارید.
تو مادرت را به شک انداختی. من ریخت و پاش تو را جمع نمی کنم.
بگویید بشنوم. سلیم، فضل، موضوع چیست؟ من که خبر ندارم.
شما فکر میکنید عکس‌العمل راحله زن فضل با شنیدن اندرز ابوذر چه خواهد بود؟ تا فردا صبر داشته باشید که قسمت دوم آن تقدیم شما شود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.